2022 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 12 ماه مه سال 2015 میلادی و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. همگی به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای با اونچه که همکارانم براتون تهیه و گردآوری کردن همراهی خواهم کرد و در صف نخست حسین قویمی است که با تازه ترین خبرها اینجاست. بشنویم از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو موضوعات مختلف و از جمله مسئله مذاکرات هسته‌ای با ایران و موضوع تحویل پدافند هوایی S-300 به ایران را با او به بحث بگذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری روز سه‌شنبه پیش از سفر خود به مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در شهر سوچی در روسیه دیدار داشت. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر خارجه آمریکا قصد دارد در دیدارش با پوتین از او بخواهد تا از تحویل سامانه پیشرفته دفاع موشکی S-300 به ایران صرف نظر کند. در ایران یکی از فرماندهان نیروی دریایی ایران اعلام کرد که ناوگان ایرانی از کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی برای مردم یمن محافظت می‌کند. کشتی ایران شاهد حامل کمک‌های بشردوستانه روز دوشنبه بندر عباس را به مقصد یمن ترک کرد، در حالی که هلال احمر ایران اعلام کرده بود اعزام این کشتی را از قبل به هلال احمر عربستان سعودی اطلاع داده است. با این حال خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه اظهارات فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش ایران را بازتاب داده که عنوان می‌کند این نیرو به صورت ویژه از کشتی ایران شاهد حفاظت می‌کند. در خبر دیگر و یک روز پس از اظهار نظر سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران درباره منتفی شدن طرح‌های جدید برای مذاکرات اتمی ایران، 80 نماینده روز سه‌شنبه طرحی را برای کنار گذاشتن آمریکا از مذاکرات هسته‌ای ارائه کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در صورت تصویب نهایی این طرح، تیم مذاکره کننده اتمی ایران موظف خواهد شد هر گونه ارتباط و مذاکره با آمریکایی‌ها درباره برنامه اتمی ایران را تا زمانی که دولت آمریکا تهدید خود را کنار نگذاشته قطع کرده و مذاکره را با بقیه اعضای گروه 5+1 بدون حضور آمریکایی‌ها ادامه دهد. تقدیم این طرح با سه فوریت به هیئت رئیسه مجلس در حالی است که برخی از نمایندگانی که نامشان به عنوان امضا کننده آن ذکر شده اعلام کردند که جواد کریمی قدوسی طراح آن با جملاتی متفاوت از متن تقدیم شده به هیئت رئیسه و همچنین با قید دو فوریت از آنان امضا گرفته است. در خبری دیگر، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید در نشست مشترک شورای همکاری خلیج فارس با رئیس جمهوری آمریکا مهمترین مسئله حرکت‌های به گفته او تهاجم گرایانه ایران در خاورمیانه است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، الجبیر گفته است ایران از سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کند و بنابراین چالش کنونی چگونگی سازماندهی تلاش‌های آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مقابله دست جمعی یا به گفته او حرکت‌های تهاجم گرایانه به ایران از خانم الهه.
سپاسگزارم آقای قویمی و برگزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. قرار است تا ساعتی دیگر آتش‌بس 5 روزه انسان دوستانه در یمن به اجرا درآید. رئیس جمهوری عراق ساعتی پیش وارد تهران شد. با یک تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگو کرده‌اید.
خب باید در نظر بگیریم که خود آقای فاد معصوم رابطهش با ایران رابطه خاصیه. ایشون به عنوان عضو ارشد اون گروه آقای طالبانی هم خودش و هم اون گروهش رابطه خیلی تنگاتنگی با ایران دارند.
بر اساس اصلاحیه‌ای که مجلس شورای اسلامی امروز به تصویب رساند، وزیر دادگستری موظف به پاسخگویی در مورد عملکرد قوه قضاییه به مجلس خواهد شد. در این باره دیدگاه یک وکیل دادگستری در ایران را جویا شده ایم.
قانون اساسی وقتی که میگه همه مسئولیت‌های قوه قضاییه به وسیله رئیس قوه قضاییه انجام میشه، این که ما بیاییم با قانون عادی وزیر دادگستری رو مسئول بکنیم امکان پذیر نیست.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. انتظار می رود تا ساعتی دیگر آتش بس 5 روزه به دلایل انسان دوستانه در یمن آغاز شود. در آستانه این اتفاق همچنان حملات هوایی نیروهای ائتلاف در اطراف صنعا پایتخت یمن در جریان بود. سازمان های بین المللی در تلاشند تا از این فرصت کوتاه استفاده کرده و کمک هایی را که مردم یمن به آن نیاز مبرم دارند را به این کشور برسانند. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر در این باره.
قرار است ساعت 11 شب به وقت محلی در یمن زمان به مدت 5 روز بایستد تا شاید سازمان‌های بین‌المللی بتوانند کمک‌های انسان دوستانه را به مردم این کشور برسانند. پیش از آغاز آتش بس میان نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و شیعیان حوثی یمن، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد وارد صنعا شد. دیپلمات موریتانیایی اسماعیل شیخ احمد که به تازگی از سوی سازمان ملل متحد به این سمت انتخاب شده، تا کنون به کشورهای مختلف منطقه سفر کرده است. خبرگزاری سابا که در اختیار حوثی‌های یمن است، از قول این مقام سازمان ملل متحد گفته است که تنها راه برای پایان دادن به مشکل یمن به نظر او گفتگوست. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که سازمان ملل متحد برای انتقال محموله عظیمی از کمک‌های انسان دوستانه در یمن آماده می‌شود. سخنگوی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در این باره گفته است که این سازمان آماده است به حدود 750 هزار نفر سهمیه غذا بدهد. بنابر آمار، حتی پیش از آغاز درگیری‌های نظامی اخیر، حدود نیمی از کودکان زیر 5 سال در یمن با مشکل سوء تغذیه روبرو بودند. اما مشکل تنها کمبود غذا نیست. شنبه گذشته حدود 250 هزار لیتر سوخت به یمن رسید و 120 هزار لیتر دیگر در آب‌های بین المللی منتظر مجوز برای ورود به یمن است. اما بنابر گزارش‌ها این میزان سوخت بسیار کمتر از میزانی است که برنامه جهانی غذا برای پیشبرد عملیاتش در یمن احتیاج دارد. زمان مقرر برای آتش بس در حالی فرا می رسد که در طول شب گذشته و ساعات ابتدایی روز نیروهای ائتلاف به حملات هوایی خود در اطراف صنعا ادامه دادند. به گزارش اسوسییتد پرس، در حملات شبانه مواضع حوثی‌ها انبارهای اسلحه و تأسیسات نظامی و پایگاه هوایی نظامی که بخشی از فرودگاه بین‌المللی صنعا است هدف قرار گرفتند. این حملات در حالی برای آتش بس متوقف می شود که بنابر اعلام سازمان ملل متحد 828 غیر نظامی از آغاز درگیری‌ها جان خود را از دست دادند که از این میان 182 نفر کودک و 91 تن زن بودند. در پی حملات نیروهای ائتلاف و شدت گرفتن درگیری‌ها همچنین 300 هزار نفر نیز آواره شدند. عربستان سعودی از بیش از 6 هفته پیش و پس از فرار عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن به ریاض، تصمیم به آغاز حملات علیه شورشیان حوثی گرفت. بنابر گزارش ها حملات هوایی عربستان و نیروهای ائتلاف نتوانسته است از پیشروی های شورشیان حوثی و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری برکنار شده یمن جلوگیری کند. ایران متهم به حمایت نظامی از حوثی هاست. مقامات جمهوری اسلامی بارها اتهام ارسال اسلحه برای شورشیان حوثی را تکذیب کردند.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق شامگاه سه‌شنبه ساعتی پیش در رأس هیئتی عالی رتبه وارد تهران شد. در این سفر که به دعوت حسن روحانی انجام شده، رئیس جمهوری عراق قرار است با آیت الله خامنه‌ای و رؤسای جمهوری، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. وزرای بازرگانی و محیط زیست عراق فؤاد معصوم را در جریان این سفر دو روزه به تهران همراهی می کند. فؤاد معصوم چند روز پیش در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اعلام اینکه مناسبات بغداد با تهران راه بردی است گفت که حضور ایران و کمک به جنگ علیه داعش اقدامی برادرانه بوده. ساعتی پیش همزمان با ورود فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق به ایران گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره این سفر. بشنویم از حبیب حسینی فرد.
خب باید در نظر بگیریم که خود آقای فؤاد معصوم رابطهش با ایران رابطه خاصیه. ایشون به عنوان عضو ارشد اون گروه آقای طالبانی اتحادیه میهنی هم خودش و هم اون گروهش رابطه خیلی تنگاتنگی با ایران دارند و ایران در اقلیم کردستان عمدتا رابطه اصلیش با همین جریانه. در نظرم بگیریم که هم به لحاظ عدم تجزیه عراق و طرحی که آقای مسعود بارزانی هر از گاهی عنوان میکنه که باید عراق تجزیه بشه و کردها مستقل بشن و دولت مستقل خودشون تشکیل بدن، آقای فؤاد معصوم مخالف این طرحه. در این حال سابقه و حضورشون تو ایران، حمایتی که ایران چه دوران شاه و چه دوران بعد از شاه از این گروه آقای طالبانی کرده، همچنان این گروه رو و آقای معصوم به اصل خودشون رو مدیون ایران میدونن، به طوری که آقای معصوم در همین اجلاس اخیر اتحادیه عرب که در سر مسئله یمن بحران یمن شکل گرفته بود، موقعی که آقای منصور هادی شروع به سخنرانی کرد، یعنی رئیس جمهور یمن، آقای معصوم بلند شد و به اعتراض اومد بیرون که یعنی من همونطور که ایران به رسمیت نمیشناسه ما هم به رسمیت نمیشناسیم، یعنی عراق یا حداقل آقای معصوم. از اینجا روابط بسیار تنگاتنگی داره و خب حتی برخلاف آقای حیدر عبادی نخست وزیر عراق که اون هم از گروه شیعه است و اون هم رابطه مستقیمی داره، ولی اونشون حداقل راجع به مسئله حضور مثلا آقای سلیمانی، حضور خیلی بارز و گلدار آقای سلیمانی در عراق دائم از عکس منتشر میشه انتقاد داشته و گفته که باید حواستون باشه که این نوع اقدامات و نمایش ها میتونه ناقض حاکمیت ملی عراق باشه.
آقای حسینی فرد، رسانه های اصولگرای ایران از طرح تجزیه عراق به وسیله آمریکا صحبت هایی به میان آوردند. حتی هاشمی رفسنجانی هم از طرح هایی برای تجزیه عراق صحبت کرده اما از کشوری نام نبرده. آیا چنین طرحی وجود داره؟
خب این دو جنبه داره. یکی همین بحثایی که از طرف کردها داره میشه و خب آقای طالبانی هم به خصوص بعد از اینکه داعش حمله کرد و کردها تونستن پیشاپیش برن و اون کرکوک رو تحت سلطه خودشون بگیرن. خب می‌دونیم اختلاف اساسی دولت مرکزی همیشه سر کرکوک بود و بر همین اساس آقای بارزانی حداقل در اون مقطع بر طرح تجزیه عراق و ایجاد کشور مستقل کردستان پافشار، هم میتونه این صحبت ها ناظر این باشه و هم معطوف به اتفاقی باشه که دو هفته پیش در کنگره آمریکا روی داده. میدونیم که بحث تدوین بودجه دفاعی آمریکا بود دو سه هفته پیش و در اونجا به خصوص کمیسیون نیروهای مسلح که تحت رهبری و نفوذ جمهوری خواه به خصوص آقای مکینه عنوان کردن که اون 715 میلیون دلاری که قراره به تسلیحاتی به عراق کمک بشه، باید بخشی شده در 25 درصدش رو ما به طور مستقیم به خود عشایر سنی یا کردهای عراق بدیم بدون اینکه بخوایم از طریق دولت این کار رو انجام بدیم و در مجموع بریم به طرف ایجاد پلهای سیاسی، رابط سیاسی با این دو گروه قومی که خب هم صدای دولت عراق در اومد، پارلمان عراق، ولی این به معنای تجزیه نیست، یعنی به معنای اینکه این تر عملی بشه یا تجزیه عراق در دستور کار قرار بگیره، به خصوص که آقای اوباما حتی اگر این تصویب هم بشه این حق داره که وتو بکنه و همچنان بر انسجام و یکپارچگی عراق پا بفشاره.
اصولا فؤاد معصوم با تمامی این شرایط موجود چرا به ایران رفته و چه هدفی رو دنبال میکنه؟
آقای فؤاد معصوم به عنوان رئیس جمهور اختیار در سطح نخست وزیری نداره، بیشتر یک مقام تشریفاتیه. با همه این احوال سر مسائل مربوط به عقب روندن داعش، سر مسائل مربوط به وضعیت فدرالیسم یا تقسیم قدرت در عراق، سر مسئله مربوط به اینی که سوریه الان در چه وضعیتیه و این فشاری که الان رو دولت اسد هستش رو عراق و ایران به طور مشترک چی میتونن باش بکنن، اینها مسائلیه که میتونه مثل آقای فاد معصوم بحث بکنه دربارشون و خب همچنان بحران یمن این حرفا هم هست. منتها در نظر بگیریم هیئتی که با آقای معصوم ایران رفته هم وزیر بازرگانی درش هست و هم وزیر محیط زیست. به نظر میاد که مسئله این ریزگردها هم اینها هم بخشی از مذاکرات باشه. ولی همونطور که گفته شد جنبه استراتژیک این رابطه اینه که بیش از پیش آقای فاد معصوم رابطه عراق رو و ایران رو به لحاظ استراتژیک بودن به نمایش بگذاره.
با دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان آشنا می شدید درباره سفر رئیس جمهوری عراق به ایران فؤاد معصوم. عزیزان شنونده، یادآوری می کنم که تلفن پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر اون چه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام می دید. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. و برای اینکه راحت‌تر تلفن رو به خاطر بسپارید یادآوری می‌کنم که 20420 پیش شماره جمهوری چک و پراک هست، جایی که ما هستیم، و پس از اون به سادگی 22 11 22 112 20420 پیش شماره جمهوری چک و پس از اون 22 11 22 112. و ما در حالی که حدود 50 روز از فرصت ایران و 5 به علاوه 1 برای دستیابی به یک توافق جامع باقی مونده، دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در شهر وین از سر گرفته شده. این مذاکرات در حالی ادامه می‌یابد که طرح سفارتی نمایندگان برای توقف موقت این مذاکرات در تهران خبرساز شده. همکارم هانا کاویانی.
آنطور که از عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نقل شده بود، تا کنون مذاکره کنندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از ساعتها کار در وین و نیویورک توانستند حدود 20 صفحه از متن توافق جامع را تدوین کنند، متنی که پرانتزهای بیشماری دارد. حال شهر وین بار دیگر میزبان مذاکره کنندگانی از ایران و اتحادیه اروپا در سطح معاونان خواهد بود و از روز چهارشنبه سایر هیئت‌های گروه 5 به علاوه 1 نیز به این مذاکرات چهار روزه میپیوندند. عباس عراقچی که هدایت تیم مذاکره کننده هسته‌ای را بر عهده دارد، بامداد سه‌شنبه در بد و ورود به وین ابراز امیدواری کرد که طرفین تا پیش از مهلت تعیین شده که 10 تیر ماه است به توافق جامع دست یابند. آقای عراقچی در این باره به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
عوامل مختلفی هست داخل اتاق مذاکرات که ممکنه مانع باشه، عوامل مختلفی هست خارج از اتاق مذاکرات که میتونه مانع بشه. ما با همه این عوامل در حال همزمان در حال برحال مقابله هستیم و در مذاکرات رو پیگیری میکنیم. بسیار امیدوار هستیم و حتی قبل از موعد مقرر هم احتمال رسیدن به توافق وجود داره.
تلاش مذاکره کنندگان در حالی در وین از سر گرفته شده که در تهران 80 نماینده مجلس شورای اسلامی که در روزهای گذشته طرح سفوریتی را برای توقف مذاکرات تهیه کرده بودند به هیئت رئیسه مجلس دادند. طرحی که دولت و مذاکره کنندگان را موظف می کند که تا زمانی که به گفته این طرح دولت آمریکا رسماً و علناً تهدید ملت ایران را کنار نگذارد، مذاکره را متوقف کند و اگر تهدید قطع نشد مذاکره با بقیه گروه 5 به علاوه 1 بدون حضور آمریکا ادامه یابد. ارائه این طرح و انتشار اسامی امضا کنندگان با اعتراض یکی از نمایندگانی که نامش به عنوان امضا کننده آمده روبرو شده است. محسن بیگلری نماینده سقز و بانه در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته است: جواد کریمی قدوسی نماینده تهران در زمان جمع‌آوری امضا تنها جمله پایانی طرح را به نمایندگان نشان داده و به گفته آقای بیگلری متن و امضاهای پیوسته آن کذب است و اکثر نمایندگان امضای خود را تکذیب می‌کنند. از زمان آغاز صحبت درباره این طرح مخالفت‌هایی در مجلس درباره آن شنیده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از آن حمایت نکرد و روز دوشنبه هم هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که طرح نمایندگان فعلا لازم نیست. طرح سفارتی برخی نمایندگان در واکنش به تصویب لایحه بازنگری توافق هسته‌ای در سنای آمریکا تهیه شد. در روزهای گذشته مذاکره کنندگان ایرانی گفتند تنها تأثیری که این لایحه در صورت تصویب نهایی در کنگره دارد ایجاد وقفه 2 ماهه در روند اجرای توافق احتمالی خواهد بود.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، هنری، اجتماعی آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای قدوسی، این تحریر رو که شما طراحی کرده اید به نتیجه نخواهد رسید، چون که شما اگر آمریکا رو کنار بگذارید به این معنی است که متحدان آمریکا رو هم کنار گذاشته اید.
این تعدادی از نمایندگان سپاهی امنیتی مجلس که به اصطلاح بهشون تندرو میگن، سرعتشون خیلی زیاده، سوار همون قطار بی ترمز آقای احمدی نژاد هم شدن، یا درها رو برو خودشون بستن، نمیخوان بدونن بیرون از ایران چه خبره، یا اینکه دوچار توهمن، چون هرچی حرف میزنن کسی نیست که بهشون بگه بابا این غلطه. طرح سفوریتی پیشنهاد کردن، مخالفت شد، حالا باز یه عده جمع شدن که مذاکره کنیم بدون آمریکا. اصلا باید بفهمین شما که مشکلتون با آمریکاست، 5+1 و اینها همه بهانه است. بعد از اشغال سفارت این آمریکا بود که رو در روی شما ایستاد.
با سلام شما، به مناسبت درگذشت هنرمند ارزنده سپانلو، با عرض تسلیت به خانواده ایشون و جامعه هنری ایران، میخواستم بگم که یکی از بزرگترین دستاوردهای جمهوری اسلامی اینه که با فشار روزافزون به هنرمندان عزیزمون یا مجبورشون کردن که از ایران مهاجرت کنن یا اینکه دونه دونه دغمرگشون کردن، به امید روزی که نه تنها هنرمندان عزیزمون بلکه تمام مردم ایران با آزادی مطبوعات دسترسی پیدا کنن و حقوق بشر در ایران جاری بشه.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، برای صرفه‌جویی در وقت پیشنهاد می‌کنم قلم و کاغذ آماده داشته باشید تا در پایان همین بخش حتما شماره‌های تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. و به دنبال مصوبه روز دوشنبه سنای آمریکا مبنی بر درخواست آزادی فوری آمریکاییان زندانی در ایران، مجلس نمایندگان آمریکا هم در حال آماده کردن تصویب نامه مشابه است. درخواست‌های مکرر آمریکا از دولت ایران برای آزادی شهروندانش از زندان تا کنون بی نتیجه مانده است. نادر صدیقی.
در واشنگتن تلاش‌های قانونگذاران آمریکا برای آزادی 3 شهروند آمریکایی ایرانی تبار از زندان‌های جمهوری اسلامی شدت گرفته است. دن کیلدی، نماینده دموکرات ایالت میشیگان در مجلس نمایندگان، به اتفاق همکاران جمهوری خواه و هممستکان حزبیش پیشنهادی را تدوین کرده که در آن آزادی فوری امیر حکمتی، سرباز پیشین ارتش آمریکا، جیسون رضاییان، گزارشگر روزنامه واشنگتن پست، و سعید آبدینی، کشیش کلیسای تبشیری، از زندان در ایران خواسته شده است. آقای کیلدی میگوید که 43 تن از اعضای مجلس نمایندگان از پیشنهاد او پشتیبانی کردند. راول لابرادور، نماینده جمهوری خواه ایالت آیداهو، جرت هافمن از ایالت کالیفرنیا و تد دویچ، عضو دموکرات ایالت فلوریدا، در مجلس از جمله کسانی هستند که در تدوین پیشنهاد آقای کیلدی سهیم بودند. نماینده ایالت میشیگان روز سه‌شنبه از مصوبه سنای آمریکا استقبال کرد و گفت که قانونگذاران آمریکایی به دولت ایران میگویند که نمیتواند به حبس زندانیان سیاسی بیگناه ادامه دهد و باید هرچه زودتر آنها را آزاد کند. در متن پیشنهادی نمایندگان گفته میشود که دولت ایران باید تمام آمریکاییان زندانی را فوراً آزاد کند و هر گونه اطلاعاتی را که در مورد ناپدید شدن هر شهروند آمریکایی در درون مرزهای خود دارد در اختیار دولت آمریکا قرار دهد. دنکیلدی همواره برای آزادی امیر حکمتی که خانواده‌اش در حوزه انتخابیه او قرار دارند تلاش کرده و پنجشنبه گذشته نیز مبتکر کمپینی با شرکت یک چهره مشهور تلویزیونی و 2 تن از اعضای خانواده حکمتی در کپیتول هیل، مقر کنگره آمریکا بود.
aside from the nuclear negotiation, separate and apart from those discussions, which are very important.
نماینده میشیگان در کنگره در گفتگو با رسانه‌ها ضمن تاکید بر لزوم آزادی شهروندان آمریکایی و از آن جمله امیر حکمتی توسط جمهوری اسلامی گفت، صرف نظر از گفتگوهای اتمی که بسیار هم اهمیت دارند، آمریکاییان زندانی در ایران نباید وسیله معامله برای هر گونه امتیازی بشوند. آنها بیگناهند و در پیشنهاد ما به مجلس نمایندگان گفته شده که اگر دولت ایران مایل است در جامعه جهانی تعامل داشته باشد، نمیتواند افرادی را به عنوان زندانی سیاسی حبس کند. آقای کلدی ابراز اطمینان میکند که مصوبه مجلس نمایندگان با آرای تمام اعضای جمهوری خواه و دموکرات معرف مشی یگانه آنها در موضوع آزادی شهروندان آمریکایی ایرانی تبار از زندانهای جمهوری اسلامی خواهد بود.
بر اساس اصلاحیه‌ای که مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه به تصویب رساند، وزیر دادگستری موظف به پاسخگویی در مورد عملکرد قوه قضاییه به مجلس خواهد شد. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
طرح گسترش اختیارات وزیر دادگستری روز سه‌شنبه به تصویب نهایی مجلس رسید. مجلس همزمان با تصویب ماده 5 این طرح به ایراد شورای نگهبان هم پاسخ داد و ایرادات گرفته شده را برطرف کرد. برابر این مصوبه، مسئولان قوه قضاییه موظف به دادن اطلاعات لازم به وزیر دادگستری شدند.
مسئولان واحدهای مختلف قوه قضاییه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سوالهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روابط قوه قضاییه با قوای دیگر و اجرای مسئولیت‌های مندرج در این قانون اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند. جمله در ارتباط با روابط قوه قضاییه با قوای دیگر ایراد شورای محترم نگهبان هم بدین نه مرتفع شده است.
مهداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس در مخالفت با این طرح تصویب آن را دامن زدن به اختلاف میان وزیر دادگستری و قوه قضاییه ارزیابی کرد.
ما یه دعوایی بین وزیر محترم دادگستری و قوه قضاییه داریم ایجاد میکنیم. قوه قضاییه اطلاعاتی رو که مربوط به پرونده های قضایی خب نمیتونه در اختیار وزیر محترم دادگستری قرار بدم و وزیر محترم دادگستری بیاد در اختیار شما قرار بده و این اصلاح انجام گرفته جز ایجاد یک اختلاف بین وزارت دادگستری و قوه قضاییه هیچ چیز دیگری رو حل نخواهد کرد.
در حالی که نادر قاضی پور نماینده ارومیه تصویب این طرح را افزایش قدرت نظارت مجلس خواند.
به این اصلاحی که کمیسیون قضایی تصویب کرده رأی بدهید تا نمایندگان بحث نظارتشون رو انجام بدن. وزیر محترم دادگستری دیگه نهد اینجا بگی که من مسئولیتی ندارم.
درباره اهمیت و تأثیر این مصوبه مجلس، نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران به رادیو فردا چنین میگوید:
به نظر من هیچ تأثیری نمیتونه داشته باشه، چون برابر قانون اساسی قوه قضاییه در فصل 11 هم تعریف شده. قوه مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی است و در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل آگاه به امور قضایی و مدیر مدبر را برای مدت 5 سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید. لذا قانون اساسی وقتی که میگه همه مسئولیت‌های قوه قضاییه از قضایی و اداری و اجرایی به وسیله رئیس قوه قضاییه انجام میشه، این که ما بیاییم با قانون عادی وزیر دادگستری رو مسئول بکنیم امکان پذیر نیست. حالا این ماده 5 که اصلاح کردن در قانون حدود اختیارات وزیر دادگستری، تنها مطلبی که آورده اینه، میگه قوه قضاییه یعنی اون نهادهای موضوع قوه قضاییه اگر ازشون سوالی شد که به وسیله اون نهادها از وزیر دادگستری سوال کردن، تا به حال وزیر دادگستری میتونست بگه آقا من نمیتونم این نهادها رو مکلف و ملزم بکنم. حالا برابر این ماده 5 نهادهای در قوه قضاییه باید به وزیر دادگستری پاسخ بدن که وزیر دادگستری این پاسخها رو به مجلس برسونه. تأثیری در اصل مطلب نذاشت به نظر من.
این طرح حدود 8 سال بود که در مجلس پیگیری میشد. به گفته محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس، در حال حاضر وزیر دادگستری تنها وزیری است که تقریبا اختیاری در کشور ندارد و غیر از همان تک خط قانون اساسی هیچ قانونی ندارد و درباره او نیز قانونی در این 35 سال تصویب نشده است.
جواد کوروشی گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا همان گونه که وعده دادم 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112. شب خوب و خوش و یاد دست کم بی دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و خدا نگهداره تک تک شما باد.